اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اصول عقاید نکته‌ای که الان میخوام بگم اینه که دیندار ضرر نکرده رو حساب احتمالات. دو نفر با هم زندگی میکردن، یکی خیلی میگفت که برو مسافرت، هی خرجی سفرش هم میداد که برو مسافرت. بهش گفتم چقدر مسافرت زدی؟ گفت رو حساب احتمالات، چون من هر روز صبح که خواب بیدارم میدونم که امروز تو تصادفات چند نفر میمیرن، میگم بلکه انشالله ای بمیره راحت شیم ازش. به حساب احتمالات خیلی مثلا میگفت که برای مسافرت. اصلا بودجه کشورهای دنیا رو حساب احتمالات خرج میشه، کل بودجه ارتش مال احتمالاته. یعنی عمری دولت ها به نیروهای مسلح حقوق میدن و امکانات میدن برای که اگر یه وقت جنگ شد، حالا اگر جنگ نشد که هیچی، تمام بودجه که خرج آتش نشانی میشه، حالا اگر آتش نگرفت چی؟ اما اگر آتش نشانی شد ما ماشین پر از آب نداشتیم چه خاکی به سر میکنیم؟ دیندار نشانه عقله و آدم لاابالی بیعقله، یعنی توجیه عقلی نداره. دیندار چه میکنه؟ نهاری که مار مزو میخواد بخوره یه چند ساعت عقب میخوره، میخواد یک و دو نهار بخوره پنج و شش میخوره، چند ساعت نهارش عقب میندازه، روزی چند دقیقه نماز بخونه، پول یه موتور هم میره مکه. به جایی که به افراد مثلا نامحرم نگاه کنه، همسر زودتر ازدواج میکنه. این خانم مثلا حالا یه روسری یه چادرم سر میکنه، حالا گیرم قیامت نبود. من که میگم از امام رضا علیه السلامه، نقل شده که امام رضا فرمود اگر با آدمای لاابالی تماس گرفتید این رقمی بحث کنید، بگید یا قیامت هست یا نیست. خیلی هم شل بگیرید، نگید حتما هست که او خیز بگیره فرار کنه، بگید حالا یا هست یا نیست. اگر قیامت نبود دیندارا چقدر ضرر کردن؟ چند دقیقه نماز خوندن، چند گرم روسری داشتن، در سال چند روز نهارشون عقب خوردن. گیرم قیامتی نبود دیندار چقدر ضرر کرده. اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، لاابالی چه خاکی تو سرش خواد که؟ بعد مثال ماشین اتوبوس میزنیم که اگر یه هزار نفرن با 20 تا اتوبوس میخوان برن این برو، یه چند تا اتوبوس ها یه جک و زاپاس و آکساد آسپرین نمیدونم چماق کلت آفتابه زنجیری چیزا میزنن تو قعقر، یه چند تا اتوبوس هم خالی میرن. اگر نیازی نبود او راننده که اینا رو احتیاطاً ورداشته ضرری نکرده. این همه مسافر و وزن ماشین ها، حالا 30 40 کیلو هم یه چرخ زاپاس و یه جک چیزی برداشته، اگر نیاز نبود ضرری نکرده. اما اگر نیاز بود راننده دست خالی چه خاکی تو سرش خواد که؟ بنابراین عقل میگوید با دین داشته باشیم رو حساب احتمالات. این عقل و قرآن هم میگه، قرآن هم میگه ظاهرا مؤمن آل فرعونه. گفت ببین موسی یه حرفای میزنه، یا راست میگه یا دروغ میگه، ایکو کاذبن فعلیه کذبه، اگر دروغ میگه گردن خودش، و ایکو صادقا خب یوسف کن بعض الذی یعدکم، اگر راست میگه یه بچه میاد میگه آقا مار در اومده، حالا اگر دروغ میگه خب توی همه دروغا بذار یه بچه هم دروغ بگه، اگر راست بگه. این یکی. دوم این که هر چی احتمال ضعیف باشه اما محتمل قوی باشه آدم باید اقدام کنه. ببینید گاهی وقتا میگن یه آدامس جایزته، این همت نمیکنه که آدم در مسابقه شرکت کنه. گاهی وقت ربع سکه و نیم سکه و یه سکه، گاهی یه ماشین و فلانه، گاهی مثلا میگن آقا یه خونه 5 میلیونی، ولی ممکنه تو کل جمهوری اسلامی یه نفر برنده بشه، احتمالش 1/5 میلیونمه، اما اگر بشه چی میشه؟ یه خونه خوب میشه. بنابراین هر چی احتمال ضعیف باشه چون محتمل سنگینه مردم باید اقدام کنن. محتمل مسئله اینه که حالا یه خوابت نمبره تیغ میره تو پاد، محتمل خالدی نفیها جهنم ابدی بهشت ابدی. یه وقت آدم میگه تو 5 نفر معلومی ما برنده بشیم، 1/5، حالا پس شرکت نمیکنیم. چرا؟ برای که 1 سکه 2 سکه. اما ولو 1/5 میلیونم باشه، اما محتمل اگر سنگین باشه، عقل میگه شرکت کن. پس نباید بگیم حالا ما در اثر گفتن انبیا چقدر احتمال میدیم. اگر 124,000 پیغمبر انقدر ما سنگ دل بودیم، انقدر ما قساوت قلب داشتیم که از گفته های تمام انبیا 1/5 میلیونم احتمال دادیم که قیامت بشه، ولی باز چون جهنمش خالدن بهشتش خالدن. خلودم شوخی نداره، چون بعد خالدن میگه ابدا، یه وقت میگه خالدن، میگیم این خالدن تقریبی نیست، خالدن جدیه، خالدن فیها ابدا. یه ابدا میگه که یعنی بند کشی کنه این آجر خالدن که آجر نیفته پایین، که بگه مراد از خلود نمیزم طول زمانه. پس دینداری لازمه عقله و افراد لاابالی توجیه عقلی ندارن. در هر درسی کار میکنید، فقیه، فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، راجع به هر کاری میکنید راجع به قرآن محوریت بشه. قرآن باید محور بشه. چون قرآن یه آیه هم بفهمی میتونه شما رو نجات بده، یه الله الصمد شما بفهمی در طول عمر ازش استفاده میکنی، ولی باقی علوم معلوم نیست برسیم بهش، یعنی معلوم نیست ما مجتهد بشیم. توی درسی که 500 نفر شرکت میکنن شاید 10 تا مجتهد بشن، بعدم حال تازه فقیشیم مرجع تقلیدم بشیم رسالمون چند سال کار میکنه. بعد از فوت مرجع تقلید مقلدینش هم کم کم از دنیا میرن، بعد 20 سال 30 سال اصلا رساله آقا رو دیگه دو تومن هم کسی نمیخره. اما تفسیر المیزان 100 سال دیگه هم معنا قیمت داره. بنابراین هر کس هر فقهی میخونه بخونه، اصولتون هم بخونید، رو قرآن هم مایه بذارید، چون اونها تاریخ مسلفش تا مرجع هستی و تا زنده هستی اگر برسی، هم رسیدنش دیره هم دیر میرسیم و هم اگر برسیم 10 سال 20 سال بیشتر مرجع نیست. اما قرآن هم زود میرسید هم اگر برسید تا ابد هست. بعد شیعه و سنی هم نداره، گیر سند هم نیستیم، حرفای قرآن هم روونتره روشنتره، یعنی هم سودش بیشتره هم زودرستره. بنابراین من تقاضا میکنم هر کس هر درسی میخونه یه درس تفسیر رو اول بخونه. مثلا بگن چی میخونه؟ بگه تفسیر، بعد بگه رساله مکاتب. شما چی میخونی؟ تفسیر. درس خارج هم میرن به عیسی گفتن کیستی؟ اول گفت انی عبدالله، بعد گفت البته به رسالت هم میرسم. در بحث دین گفتیم دین ریشه هایی برش گفتن، چرا یه عده از دین فرار میکنن؟ علت فرار کردن از دین علل گریزی، حالا بگیم گوشه، هر وقت میخواید علل بگید گوشه ای، چون ممکنه علت هایی باشه به عقل ما نرسیده باشه، حتی ممکنه به عقل بزرگا هم نرسه. گوشه ای از علل بی‌اعتنایی ها، یک هوس ها. گاهی دین میگه این غذا رو نخور، دوست داره بخوره، میگه این لباس رو نپوش، دوست داره بپوشه، هوسشه. قرآن راجع به هوس ها میفرماد یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان ایام القیامه، میگه برو بابا کی کی قیامت کیه. مثل که مثلا میگه که میخواد زمین تصاحب کنه، میگه برو بابا از کجا مالک شد؟ میگیم سند دارم. از کجاش آورده؟ این میگه از کجاش آورده تا بتونه تصاحب کنه. یا میگه اصلا ایشو غیبت نداره. چرا میگه غیبت نداره؟ تا راه لیفجر امامه، تا راه برای زبونش باز بشه. این یک. دوم طاغوت ها، یصدون عن سبیل الله. تمام آیت که میگه یصدون عن سبیل الله یعنی یه عده نمیذارن که صدای حق به گوش ها برسه، ولذا قرآن هم میگه فقاتلوا ائمه الکفر، این موانع رو باید برداشت. یکی دیگه تحلیل های غلط، اینم باعث میشه که عده از دین گریزان بشن، بی اعتنا بشن. حالا تحلیل غلط، تبلیغات غلط، فلانی برد خود چی 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 چی، مثلا میگن دین و سرمایه‌دارا درست کردن. به طور دیگه ورفتی دی حرفا. خب خوش انصاف، اگر دین سرمایه‌دار درست کرده نباید یه دین درست کنه که در دین پوت که تو شله خود سرمایه‌دار باشه. ده ها مورد میگه حق نداره پول دار بشی، کم فروشی، ربا، نمیدونم اختلاس، رشوه. آدم اگر سرمایه‌دار دین درست کنه یه چیزی درست نمیکنه که جیبش خالی کنه. بسیاری از موارد دین جیب افراد خالی میکنه، یعنی اول مصادره میکنه. از همه گذشته دین اگر سرمایه دار درست کردن با سرمایه دار طرفدار دین باشن، طرفدار دین اکثر پابرهنان. مثلا تحلیل های همینطور علکی یا تبلیغات سوء، یرید ان یخرجاکم من ارضکم، فرعون میگفت این موسی و هارون میخوان زمیناتونو بکنن. مسئله دیگه عدم شناخت صحیح، گاهی افراد میان از پلو یه عالمی برون چون نمیشناسه تنش هم بزنه با دوچرخه، بی اعتنا میکنه، نمیشناسه که ایشو کیه. حالا چطور؟ یا واژه ها رو نمیشناسه، عدم شناخت صحیح از، حالا از خیلی داره، از واژه ها، از واژه ها رو بعد معنا میکنه. ما اول انقلاب رفتیم خونه یا بزرگواری که خیلی مهم بود، خیلی مهم بود، یعنی تو ایران شاید 50 تا مثل اون نباشه، یه سوپی آوردن، ما فکر کردیم سوپ قبل از غذاست، اینو سر کشیدیم اونو، بعد اومدن سینه رو بردن و آقا تشریف آورد گفت شما غذا خوردید؟ گفتم یه سوپی بود و غذای ما همی بود. گفتم خب میگفتید ما با نون میخوردیم، این ما فکر کردیم سوپ قبل از غذاست، مثل آب جوش سر کشیدیم. گفت نه ما انقلاب جمهوری اسلامی تازه انقلاب شد. گفت انقلاب کردیم که زهد اسلامی رو پیاده کنیم. گفتم زهد معنیش چیه؟ واژه ها، زهد یعنی نخو، نه به مهمونت نده، شما غذا بیار من بخورم تا آخر عمرت هم خودت اونو خالی بخور. حضرت امیر خودشونو خالی می‌خوره، یک حدیث میاد که حضرت امیر به مهمونشونو خالی میداده. من چه گناهی کردم؟ قرآن میگه حضرت ابراهیم دو تا مهمون برایش اومد وجاع به اجل سمین. آیه دیگه میگه وجاع به اجل حنیز، از نظر کمی سمین بود، از نظر کیفی حنیز بود، یعنی هم چاق بود هم کباب بود. برای دو تا مهمون به من چه که شما میخوای زاهد بشی؟ یه جا دیگه رفتیم عروسی نون پنیر هندونه دادن، گفتم تو عروسی چه نون پنیر هندونه؟ گفت ببین میخوام یک عروسی اسلامی. گفتم تو غلط فهمیدی اسلام را، بد فهمیدی. اسلام میگه دختر که متولد شد به احترام قدومش یه گوسفند عقیقه کن. او زمانی که هیچ عقل نداشت، جاهزیه نداشت، سواد نداشت، یه گوسفند حقش بود. حالا که عروس شده کلی جاهزیه و هنر و عقل، وقت تو یه بز نکشتی؟ وقتی که هیچی نبود اسلام گفت یه گوسفند عقیقه کن. حالا که همه چیز داره هیچی. بعدم زهد معنیش اینه که تنون هندونه ندهی تا آخر عمر بگی من ازدواجم اسلامی بود، باقی مردم عیاشن. تو با این نون پنیری که میخوری میخوای یه عمری برای خودت پوز درست کنی و تو سر همه عروسی‌ها بزنی، و این خودش یه راه شیطونیه. روایتی که میگه لباس ساده بپوش، فلسفه‌ش اینه لعلا یجد الفخر فیک مسلکا. میگه لباس ساده بپوش برای این دلیله، دلیل داره تا افتخار در تو راه پیدا نکنه. چون نگو من میبینی این لباس فاسدونیه، از فلان کشور اومده دوختش شنه. چون لباس قیمتی به تو پوز میده. حالا یه کسی گونی پوشید و با گونی پوز داد، فرق نمیکنه. فخر فیکم اصلکا، یعنی گای ممکنه با فاسدونی فخر فیکم اصلکا باشه. من میبینی رو موچت زندگی میکنه، من میبینی رو قالی ابرشونه، هر دو میشه من میبینی. ملاک از این که زندگی ساده باشه برای که مردم نگه من میبینی. گاهی وقتا انسان سخنرانی میکنه پولم نمیگیره، بعد میگه منو میبینی مجانی سخنرانی میکنه. اینقدر میگم من مجانی که اگر پول میگیره فقط نمیتونست پوز بده، بابا این پوله رو بگیر قد پوز نده. بنابراین تغییر واژه ها اینا خیلی مشکله، شیطون شناسی مشکله. انسان خودش نمیشناسه، هدف ها رو نمیدونه، راه ها رو نمیدونه، الگوها رو نمیدونه. اول طلبگیمون رفتیم پلوی استاد برای ما اخلاق میگه، میگه بله یک کسی طلبه رفت نجف درس بخونه، هرچی نامه از وطن اومد گذاشت زیر تشک، هی خوند هرچی نامه من نمیخون. آیت الله که شد نامه رو خوند، تو دیگه نامش پدرت مرده، تو هم نامش مادرت مرده، تو اگر میخوای مولا بشی باید حتی نامه هم که از وطنت میاد نخونی. یعنی اینقدر آدم بی تفاوت. خب این درس اخلاقه. قرآن چهار بار گفته و بالوالدین احسان، و میگه پدرت مرده زیر تشک، کجاش احسانه؟ یعنی اصلا ضد قرآن را به عنوان الگوها، الگوها ما. اینم یکی از موانع عدم شناخت صحیح. یکی اضافه شدن خرافات، یکی از راههایی که مردم فرار میکنن اضافه شدن خرافات. الان خونه های بغل مسجد مرغوب نیست و قیمتش هم ارزون تره. اذان خوش صدا نرخ خونه رو پایین نمیاره، اما اگر هر که مرد یه فاتحه، یه اربعین، یه هفته، یه سال، یعنی هر پیرزن پیرمردی که مرد چهار بار بود بلنگوش همسایه رو اذیت کنه. خب بابا من کنار مسجد نمیخوام خونه بخرم، بذارم میخوام یه خواب راحت بکنم. خرافاتی که اضافه میشن مثل پشه که تو آب میفته، میل به آب هست اما یه پشه که اضافه شد تو آب آدم انگار آب میکنه. ششم عملکرد متدینین، اینم مسئله مهمیه. عملکرد متدینین باعث شده که عده بی اعتنایی بشن، حال متدینین از مسئولین و غیره. کما اینکه ما گفتیم اینا یه بخش از عوامل، ممکنه عوامل دیگه هم باشه. مسئله ای که گفتیم ریشه دین فطری هست، اینم یک سوال اینجا مباد جواب بدم، یعنی دو تا سوال. اگر فطریه، شما فطرت رو مثل زدی در جلسه قبل، گفتی فطرت اینه که چهار تا هر داشته بشه، هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیم، مثل علاقه بچه. علاقه بچه در هر زمان، در هر مکان، در هر سن و رژیمی هست. خیلی خوب، قبول. اما پس تو بعضیا دختر رو زنده تو گور میکردن، اینو چی جواب میدیم؟ میگیم ما چند تا فطری داریم، علاقه به فرزند فطریه، علاقه به آبرو هم فطریه. و چون فکر میکردن هر که دختر داشته باشه تو جامعه آبرو نداره، به خیال این که دختر داشتن بی آبرویه ننگه، ولا وجهه مسود و هو کظیم، قرآن میگه رنگ سیاه میشد و خودشو نگر میداشت، از غصه میخواست منفجر بشه. یتوارا من القوم، در تو جامعه فرار کنه، پا به فرار بذاره، ام یا دست هو فتراب، یا زیر خاکش کنه. آیا قرآنه؟ خب این تو تصور فکر میکنه این کار غلطه، یعنی فکر دختر داشتن ننگه، وقت علاقه به آبرو داشت، علاقه به دخترم داشت، او علاقه غالب میشد. مثل که انسان پول دوست داره، جونم دوست داره، بعضیا پول فدای جون میکنن، بعضیا جون فدای پول میکنن. این که میبینید دختر رو زنده تو گور میکنن، معناش اینه که علاقه به بچه فطره نیست، فطرتی بر فطرتی غالب میشه. اینم در مقابل اون. علاوه بر اینکه فطرت هم ممکن آدم تغییر به فطرت شد، مثلا تقلید همین مدها که هست، بعضی از مردا و زنها یه لباسی میپوشن که واقعا خودشون هم میفهمن در شکنجه هستن، اما چون مده، مد تقلید فطرت عوض میکنه، تعصب فطرت عوض میکنه، میدونه حق با این انسان ولی میگه تعصبه، تعصب فطرت عوض میکنه، تبلیغات فطرت عوض میکنه، محیط فطرت عوض میکنه. یعنی عواملی که فطرت عوض میکنه تقلید، تعصب، تبلیغات، محیط. آیه که محیط آدم عوض میکنه ای آیه است. حضرت موسی بنی اسرائیل رو از رودخونه عبور داد، آب رودخونه خوش شد و اینا رفتن او برو، تا دیدن یک کسی جمع شدن دوره بود، گفتن یا موسی، این که میخونم آیه قرآنه، یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. ببینا چه بوت خوبی دارن تو بود. یعنی هنوز از دریا پاشون خوش نشده و شده به موسی گفتن تو بود. آخه خیلی هم حیا بی حیا بودن ها، خیلی بی حیا بودن. حالا گفتن یا موسی اجعل لنا الهن، تو یه بوتی برام درست کن. یعنی قدرت خدا رو دیدن ولی محیط اینا رو عوض کرد. افرادی هستن که محیط اینا رو عوض میکنن. در قرآن فطرت یه بار بیشتر مطرح نشده، اما آیاتی هست که علامت اینه که انسان وجدان داره، فطرت داره. چون گفتیم فطرت اون دریافت درونیه که نیاز به معلم و مربی نمیخواد. یعنی کسی نمیاد بره مادرها کلاس بذاره، مادرها بچه‌تون رو دوست داشته باشید، اصلا نیاز به تبلیغ و تمرین و اینها نیست. فطرت اون جوشش درونی است که نیاز به تبلیغات و تمرینات نداره. کلمه فطرت یه بار بیشتر تو قرآن نیست، اما آیات زیادی برای فطرت داریم. مثلا تمام آیات ذکر، تذکر، تذکره، ذکر، وذکر، یعنی چه؟ یعنی داری یادت رفته. مثلا میگم میخوام یادت بیارم، یادت بیارم به کی میگیم یادت بیارم؟ به کسی که بلد بوده یادش رفته. تمام آیات تذکر توش به دلالت التزامی فطرته، یعنی دریافت داری. تمام آیات نسیان، نسو یوم الحساب، نسو الله، اتت که آیات و ناف نسیته ها، تمام آیات نسیان توش فطرته، یعنی تو دریافت داری فراموش کرده. تمام آیات زد، تمام آیات نسیان. آیاتی که میگه و انتم تعلمون، خودت هم میدونی یعنی فطرته، یعنی خود کلا خودت قاضی کن. تمام آیات و انتم تعلمون. آیه که میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، گرچه هرچی هم میخوای عذر مطرح کن اما تو خودت هم میدونی انسان علا نفسه بصیره مال فطرته. تمام آیاتی که سوال میکنه میگه هل یستوی الاعمى والبصیر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تمام آیاتی که توش سوال از بشره، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تمام آیات سوالی، ام هل یستوی الظلمات والنور. پس ببینید تمام آیات ذکر و تذکر، تمام آیات نسیان، تمام آیات سوال، اینا همش اینه که انسان یک ظرف خالی نیست که از محیط و تاریخ پر بشه. به قول مارکسیستا که میگن، مارکسیستا میگن انسان یک ظرف خالی است، تاریخ اینو پرش میکنه، جامعه اینو پرش میکنه، اقتصاد اینو پرش میکنه. ما میگیم نخه، فالهمها فجورها و تقواها. انسان ظرف خالی نیست، انسان دریافت های طبیعی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.